ساختای فرهنگی اجتماعی شهر و روستاها و نیز جبهه‌های نبرد جنگ تحمیلی هستید، از دل این خاطرات نکته‌های نابی دستگیرتون میشه. ناشر کتاب رسم خوبان مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت هست. خوندن هر کتابی از وقایع دوران دفاع مقدس مثل کتاب رسم خوبان باعث شنیده شدن بخش‌های بیشتری از این روایت ناتمام میشه.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. دعوتتون میکنم با ما همراه باشید و بشنوید گفتگوی سیاسی امروز ما رو که توسط همکارانم از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیمتون میشه، با موضوع بررسی و تحلیل تاکید رهبر انقلاب در نفی هر گونه مذاکره با امریکا.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم که بعد از ظهر خوبی داشته باشید. همونطوری که میدونید دیروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران وارد نیویورک شد. قرار فردا هم دکتر حسن روحانی رئیس جمهور عازم نیویورک بشه. این در حالیه که محدودیت‌های زیادی برای هیئت ایرانی در نیویورک ایجاد شده و دولت ترامپ به رغم حرفایی که در مورد مذاکره میزنه به شدت سخت گرفته برای هیئت ایرانی، حتی در زمینه حضور افراد در نیویورک. مثلا تعدادی از اعضای هیئت آقای روحانی رو بهشون ویزا ندادن. اما این یک مسئله فرعیه. چیزی که این روزا خیلی مطرح میشه، مخصوصا در رسانه‌های معاند و حالا رسانه‌های مختلف، بحث مذاکره با آمریکاست که خیلی ها هم تشکیک میکنن که اصلا این بحث مذاکره مفهومی داره الان یا نه. ما در برنامه امشب گفتگوی سیاسی ابعاد این موضوع و اصل موضوع مذاکره رو بررسی خواهیم کرد. ابتدا گفتاری داریم بهش توجه کنید، بعد با کارشناسان عزیز در خدمت شما خواهیم بود.
خط سیر روابط واشنگتن با تهران در 3 سال گذشته از هر گفتگوی کارآمدی دورتر شده و دلیل این تشدید اختلافات به تمامی متوجه سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا است. دولت ترامپ با امید به رسیدن به توافقی بهتر با ایران از برجام خارج شده و سیاست فشار حداکثری را برای تحقق این هدف به کار گرفته است. اما اکنون 1 سال پس از خروج از برجام، تمامی شواهد حاکی از شکست این راهبرد است. فشار حداکثری در اصلاح تمام رفتارهای ناخوشایند ایران شکست خورده و حتی نتوانسته هیچ گونه دیپلماسی مفیدی را به همراه داشته باشد. راهبرد فشار حداکثری آمریکا نه تنها تهران را به زانو در نیاورده و احتمال گفتگوها را افزایش نداده، بلکه جایگاه دیپلماتیک آمریکا را نیز تحکیم نکرده است. در حقیقت فشار حداکثری با آسیب به مردم بیگناه ایران و بدون اینکه چیزی نصیب آمریکایی‌ها شود، تمام دستاوردهای خوب برجام را خونسا کرده و ایالات متحده را به انزوا کشانده است. تصور ترامپ این بود که با فشار حداکثری به اهداف خود دست می‌یابد، اما امروز ایران از نظر ثبات اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی شیب مثبت را تجربه می‌کند و از نظر نظامی در نقطه اوج قرار دارد، به نفعی که در چند دهه گذشته چنین تجربه‌ای نداشته است.
خب قبل از اینکه گفتگومو رو آغاز کنم به اطلاعاتو میرسونم که امروز به خاطر تغییر ساعت و جلو افتادن از اون مغرب ما وسط برنامه یه استراحتی خواهیم داشت و از آن پخش میکنیم و بعد گفتگومو رو ادامه خواهیم داد. شما در مورد بحث مذاکره با آمریکا میتونید با پیامک 30,000-35 دیدگاهاتون رو هر جوری که میخواد باشه، موافق، مخالف، خیلی موافق، خیلی مخالف، هر جوری که هست میتونید مطرح کنید. ما هم سعی میکنیم تو برنامه بخونیم تا کارشناسان نظرتون رو بدونم و جوابی اگر دارن یا تایید یا تکذیبی اگر دارن در مورد دیدگاه شما بیان کنن. ضمن این که همکاران من در روابط عمومی صدا و سیما با تلفن 162 آماده هستند تا دیدگاه شما رو بشنون و اونها رو تو برنامه ها و کلن تولیدات صدا و سیما دخالت بدن و به مدیران سازمان منتقل کنن. خب به استودیو میایم، جایی که ما تونستیم به مدد دوستان فنی معاونت صدا امکان پوشش تصویری گفتگوی سیاسی رو هم فراهم کنیم و الان شما اگر بخواید و طالب باشید میتونید تصویر این گفتگو رو هم از طریق سایت رادیو گفتگو دریافت کنید و هم صداشو بشنوید همون جوری که تو رادیو میشنیدید همیشه و تصویرش هم ببینید. اما بریم سراغ کارشناسان عزیزی که در داخل استودیو در خدمتشون هستیم. جناب دکتر ناصر فخاری، رئیس پژوهشکده دولت اسلامی. جناب فخاری اگر سلام علیکی با بینندگان و شنوندگان دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی و دوستان و کارشناسان و محترم برنامه و شنوندگان و بینندگان برنامه خوب شما.
خیلی متشکر. و جناب حامد صفایی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین المللی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان و شنوندگان، همچنین مهمانان عزیز. هفته دفاع مقدس هم گرامی میداریم، بازگشایی مدارس هم هست، انشالله سال پربرکت برای همه محصلا باشه.
و جناب دکتر هادی ثروتی، محقق و کارشناس مسائل سیاسی و بین‌المللی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی، دوستان عزیزم، همکاران محترم و در این حال مردم ایران سلام و عرض ادب دارم و هفته دفاع مقدس رو هم خدمت همه مردم عزیز و انقلابی ایران تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم. بریم سراغ گفتگومون. جناب دکتر فخاری، ترامپ تقریبا یک سالی هست که به موضوع فشار حداکثری بر ایران اشاره میکنه و تو اغلب صحبتاش و توییتاش این دیده میشه. بحث مذاکره رو هم مطرح میکنه، یعنی تحریم ها رو مطرح میکنه، میگه تحریم میکنیم ایران رو، حتی بحث جنگ هم یه موقعی بهش اشاره میکنه، ولی همش هم از مذاکره حرف میزنه. اصلا این مدل حرف زدن با منطق مذاکره امکان داره جمع بشه؟ یعنی منطق مذاکره به ما چی میگه؟ چجوری باید یه مذاکره صورت بگیره اصلا؟
بله، دیدگاه اقلایی به نظر میاد که برای مذاکره یک روی خوشی هم باید نشون داد، اما واقعیت اینه که عالم سیاست خیلی از منطق اقلا شاید گاهی پیروی نمیکنه. یعنی دو بال داره عالم سیاست، شاید یک بالش جنبه تهدیدی و فشاره و یک بار دیگه نشون دادن اون روی خوشه که حالا ما اگر بهش بگیم بخش مذاکره یا پیشنهاد مذاکره. اگر بپذیریم که دو کشور سالهاست که با همدیگه در تقابل هستند، بدیهیست در حالت عادی شاید پای میز مذاکره با هم نرن، بالاخره قدرت نمایی بکنن دو طرف نسبت به هم. دولت قبل آمریکا بالاخره یک جست روشنفکری داشت، دولت دموکرات آمریکا، و تلاش میکرد تا از این طریق به مردم ما و دولت مردان ما این باور رو بده که ما به دنبال اصلاح روابطیم. و نامه هم که دوبار به مقام معظم رهبری با واسطه دادن که ما آماده مذاکره هستیم، که حضرت آقا فرمودن که نمیشود که شما هم به دنبال تغییر رژیم در جمهوری اسلامی باشید و هم از اون طرف میخواهید مذاکره بکنید و ابراز مودت و دوستی میکنید، که باز ظاهرا در نامه بعدی رئیس جمهور آمریکا تاکید میکنه که نه، ما به دنبال تغییر رژیم و ساختار جمهوری اسلامی نیستیم، که باز مقام معظم رهبری تعبیر کردن که اونها از صورت دست برداشتن و به تغییر سیرت راضی هستند. یعنی شکل جمهوری اسلامی باشد اما بنیانها و مبانی و محتوا دیگه اسلامی نباشد. خب نشون میده که اونها یک ادبیات روشنفکرانه ای دارند، یه ذره عاقلانه تر، فریبکارانه تر رفتار میکنن. اما دولت جمهوری خواه که آمده در گذشته هم تقریبا اینطور بوده، خیلی رادیکال هستن، سعی میکنن با جنگ و با فشار و با تهدید و با ارعاب امتیاز بگیرن. بنابراین این خیلی چیز شگفت انگیزی نیست، گرچه ادبیات ترامپ یه مقداری غیر متعارف است، اما جمهوری خواه همیشه از همین طریق فشار و جنگ و تهدید بوده که میخواستن کار رو پیش ببرن. و البته لایه پنهان امریکایی رو خیلی روشنتر نشون میدن دیگه، یعنی اون نقاب فریبکاریشون و زمین میافت. بنابراین سوال شما که آیا اینها با همدیگه قابل جمعند؟ نه، اگه با نگاه اوغلایی نگاه بکنیم قابل جمع نیستن. بالاخره مذاکره یک بدبستان، یک تفاهمی باید درش باشه. ولی وقتی طرف مقابل تهدید میکنه، همین تعبیری که آقا فرمودن که اونها مذاکره رو برای بدبستان هم حتی نمیخوان. ما پیش از این فکر میکردیم که بالاخره اینها مذاکره رو برای بدبستان میخوان، با همین هم مشکل داشتیم، چون آنها چیزی ندارن جز دادن مطالبات خود ما. پولهایی که از ما به سرقت بردن در طول این سالها قولش رو دادن که برگردونن، اما از ما چی میخوان اونها در این بدبستان جز آرمانهای ما، جز تحقق اهداف ما؟ ما یه چیزی باید از مبانیمون، از آرمان ها، چون داشته های ما اینا، اونا که از ما ثروت نمیتونن بگیرن، که ما میتونیم از اونها پولمون رو پس بگیریم. اونها چی از ما میخوان؟ دست برداشتن از آرمان هامون. یعنی ما با خود این بدبستان هم مسئله داشتیم. الان که خیلی جدی تر شده، ایشون اومده گفته اصلا نه، اصلا بدبستان نیستش که، بیاید سر میز مذاکره با هم بنشینیم، ما بگیم و شما بپذیرید. جامعه جهانی به یک نظمی میخواد برسه و شما این نظم جامعه جهانی رو به هم زدید. لذا عنوانش رو گذاشته فشار حداکثری. حالا در جای دیگه از برنامه اگر فرصت بود بنده به شما عرض خواهم کرد که این جزئی از یک پروژه بزرگ در امریکاست که هر کسی دیگه هم جای آقای ترامپ بود همین مسیر رو برای کامل کردن اون پازل دنبال میکرد.
بله جناب صفایی، این بحثی که الان مطرح میشه اینه که واقعا فشار حد اکثری که آمریکا ازش حرف میزنه آیا عملا ایجاد شده، یعنی به وجود اومده؟ حالا ما یه عرصه داخل ایران رو داریم، یه عرصه محور مقاومت رو داریم تو منطقه، حالا غرب آسیا. این فشار حد اکثری الان چجوریه وضعش؟ اصلا فشاری هست نیست؟ چجوریه؟ چه شکلی الان؟ چه تحلیلی دارید چون؟
قبل از اینکه به این سوال بخوایم پاسخ بدیم، باید به این سوال شاید پاسخ بدیم که چه شده که اصلا آمریکا این سیاست رو میخواد در پیش بگیره، یا در یک سال اخیر اینو در پیش گرفته. اگر بررسی کنیم این موضوع رو، باید برگردیم به سال 82 که مذاکرات هسته‌ای، یعنی آغاز مذاکراتی که ما وارد یک چالش 12 ساله 14 ساله شدیم، شروع شد از سال 82 بود. در اون زمان که بحث هسته‌ای ما خبر رسانه‌ها شد، سه کشور اروپایی با ما مذاکره رو، با مذاکره رو آغاز کردن و اینکه ما تعلیق و تعطیلی برنامه هسته‌ایمون رو بپذیریم، که سه تا توافق شد، سعدآباد شد، بروکسل شد، پاریس شد. تو هر کدوم از اینا ما یک سری تعهداتی رو پذیرفتیم که آقا غنی‌سازی رو میذاریم کنار، خرید و ساخت سانتریفیوژ رو میذاریم کنار، امپیتی رو میپذیریم، پروتکل الحاقی بخشید، پروتکل الحاقی رو میپذیریم. یه سری تعهدات ما پذیرفتیم، در مقابل اونا طبق تعهدی که باید عمل میکردن که آقا این بحث پرونده ما رو از شورای حکام بذارن بیرون مخدوم کنن، تعهدشو انجام دادن. یه سری تعهدات دیگه در اون زمان عقب نشینی از طرف ما بود، یعنی خواسته های اونا تعهدات ما بود که انجام میشه رفت، در مقابل تعهدات اونا سرباز میزدن. این باعث شد که اونا به این تحلیل برسن که در مقابل فشار ایران کوتاه میاد. اجماع جهانی رو هم همراه خودشون کرده بودن، چون یک موضوع نوعی بود بحث هسته ما، اجماع جهانی هم بود که تا سال 84 ما دیگه تعلیق داوطلبانه رو پذیرفتیم کامل، تعلیق هسته ای که بعد سال 84 شد که دولت عوض شد و سیاست تغییر کرد. مقام معظم رهبری هم دستور فرمودن این عقب نشینی باید به پیشروی تبدیل پیدا کنه، که بحث مذاکرات دولت بعد شروع شد تا سال 92 که تو این حین مذاکراتی صورت میگرفت، روند پیشرفت هسته‌ای ما هم بود. راند پیشرفت دسته‌ای ما هم بود تا رسید به سال 92، یعنی تو این بازه 84 تا 92 بحث این بود که عدم عقب نشینی از طرف ایران بود که پیشرفت‌های تو صنعت هسته‌ای هم به وجود اومد. 20% غنی سازی رسیدیم، سانتریفیوژ به 18000 تا رسید، چرخه سوخت کامل شد و پیشرفت‌های مختلف. رسیدیم سال 92. سال 92 دقیقاً همون تیمی بود که سال 82 اون عقب نشینی ها رو پذیرفته بود و اون تعهدات رو پذیرفته بود که اون زمان دنبال این بود که آقا بذارین 3 تا سانتریفیوژ ما کار کنه که اونم نشد. رسیدیم به سال 92 که با اون وضع پیشرفت هسته‌ای باز بحث این بود که آقا ما توافق کنیم، مذاکره کنیم که از این فشار آمریکا، چون بالاخره اون موقع آمریکا فشار می آورد، ما هم البته اینجا ابزار فشار داشتیم بحث هسته‌ای که رسید سال 92 مذاکرات یه توافق موقتی صورت گرفت، بعد توافق جامع برجام شد که در واقع آمریکا به این نتیجه رسیده بود که روند فشار تحریم‌ها روی ایران روند نزولی داره میگیره، یعنی سرعت پیشرفت هسته ایران با سرعت تاثیرگذاری تحریم‌ها دیگه نمیخونه، سرعت پیشرفت ایران داره افزایش پیدا کنه. به این نتیجه رسیده بود که تنها راه مذاکره است برای توافق توقف برنامه هسته ایران، که با مذاکره رو جدی‌تر جلو برد و به توافق رسیدن. به یک توافق رسیدن با همه مزایا و معایب که فکر می‌کنم معایبش خیلی بیشتر از مزایاش بود برای ما، به یک توافق رسید. بعد رسید به دولت کنونی، دولت ترامپ، که ایشون اصلا زد زیر کل توافق، گفت من این توافق قبول ندارم، باید توافق جدید صورت بگیره. من این سیاست رو که شما میگین فشار حداکثری رو نتیجه دو نوع راهبرد غلطی که در گذشته اتخاذ شد میدونم. اینکه در سال 82 اونا دیدن که ما هرچی فشار بیارن عقب نشینی از طرف ما صورت میگیره. سال 92 هم دیدن که اون فشارهایی که قبلا انجام دادن به نتیجه رسیده. الان به این نتیجه رسیدن که فشار حداکثری جواب میده. به چه دلیل؟ چون دقیقاً همون افرادی که همون زمان هم سر کار بودن الان هم سر کار، و یک تفکری وجود داره در داخل ایران که به تفکر تنش زدایی یا سازش یا باب مذاکره به هر قیمتو.
جناب صفایی ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، آقای حمید خان از تهران یه پیامک زدن گفتن اگر واقعا این توافق هسته‌ای به ضرر ایران بود و به نفع آمریکا، چرا ترامپ ازش خارج شد؟
الان خدمت شما هست. به اینجا رسیدیم که ترامپ اومد زیر این توافق زد، چون به این نتیجه رسید که اگر فشار بر این کشور، بر این مسئولانی که الان سر کارن بیاد، قطعا یه توافق بهتری میشه صورت داد. فکر کنم معاون خاویر سولانا اون زمان بود، اینو گفته بود که ما از سال 82 تا 84 دیدیم هرچی فشار و هرچی خواسته از شما داریم شما انجام میدین. به این نتیجه رسیدیم که حرف آخر رو بگیم یا اونم تعطیلی کل برنامه هسته‌ایتون بود. همون زمان هم آقای فیشر وزیر خارجه آلمان بود، گفت ما از شما نمیخوایم باتری این ساعت رو در بیارین، ما میخوایم تک تک اجزای این ساعت رو شما جدا کنین، یعنی عقربه ها رو جدا کنین، آرمیچه رو جدا کنین. اونا دنبال این بودن که یک سری عقب نشینی هم شد تو سال 84. بعد نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد از سال 84 تا 92 برعکس شد قضیه. اونا فشار می‌آوردن، ما مقاومت می‌کردیم، ما نمی‌پذیرفتیم تحمیل سیاست‌های اونا رو. به اینجا رسیدیم که پیشرفت حاصل شد، دیدن اونا هم بالاخره این پیشرفت رو برنمی‌تابیدن، تحریم‌ها رو بیشتر کردن، شدیدتر، هوشمندانه‌تر. باز انتخاب مردم به جای رسید که دولت همون افرادی شدن که سال 82 بودن. اونا هم باز به این عقیده بودن که مذاکره راه حله. به این نتیجه رسیدن، توافق هم انجام شد، به برجام رسیدن و در واقع در آینده می‌خواستن برجام‌های دیگری رو رقم بزنن، یعنی برنامه‌شون این بود این باب تعاملی بشه. رسید به آقای ترامپ، آقای ترامپ دید منافع کاملی از این طریق به دست نمیاره، یعنی الان که می‌بینه ایران در توافق، ایران داره تعهداتش انجام میده ولی ما تحریم‌ها رو برگردونیم، یعنی ابزار قدرت ما هنوز است. پس نتیجه میگیریم که بر ایران اگر فشار بیاریم طبق اون نمونه‌ای که به شما گفتم، میشه ایران رو دوباره پای میز مذاکره گذاشت و تعهدات بیشتری رو به ایران تحمیل کرد. بله. به این خاطر که از برجام خارج شد که فشارهای بیشتری بر ایران.
بله. جناب ثروتی، حالا یه بحثی که اینجا مطرح میشه، واقعا جناب صفایی اشارات خوبی داشتن. ما یه موقعی تو مسئولین ما حرف زدن در مورد مذاکره با آمریکا و اینا خیلی متفاوت بود، یعنی بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی جوری حرف می‌زدن که انگار خیلی خوشبینن به این مذاکرات، گفتن مسائل مختلف ما با این مذاکرات حل میشه. یه مدت حالا تقریبا همین یک سالی که ترامپ اومد از برجام خارج شده، به نظر میرسه این ادبیات مسئولین ما چه حالا از هر جنایی که میخوام باشن، آدم اگر مثلا صدا رو نشناسه یا نفهمه مثلا کدوم مسئول جمهوری اسلامی داره حرف میزنه، خیلی نزدیک شده به هم. شما فکر میکنید این نتیجه چی بوده؟ اصلا این درسته که نزدیک شده، یا اینکه اگرم درسته دلیلش چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، آمریکایی‌ها از یه الگوی خاصی پیروی میکنن، یک الگوی استراتژیک برای مناطق مختلف جهان تعریف میکنن، من جمله خاورمیانه و از جمله ایران. خب نقاط تعارضشون با جمهوری اسلامی به شدت زیاد هستش و خب سعی میکنن با روش‌های مختلف ساختارن این فضا رو عوض بکنن. حالا در این که کشور آمریکا یک کشور ساختار محور است و نه کارگزار محور، یعنی بر اساس منافع ملی افرادی که پشت صحنه نظام هستن تصمیم میگیرن برای آمریکا، کارگزاران فقط اعمال سلیقه میکنن یا مجری اون روش ها هستن. بین پس دموکرات و جمهوری خواه در این که بخوان یک الگوی رو پیروی بکنن، اساس الگو پشت صحنه تعیین میشه و این روش ها و سلیقه هاست که عوض شده. مثلا اوباما دوست داشت در یک پروسه مثلا بحث مذاکرات هسته‌ای، بحث هسته‌ای رو فریز بکنه و موفق بشه. ترامپ نگاهش این هستش که نه، ما بیایم کل این تعارضات رو در یک پکیج، در یک بسته با جمهوری اسلامی حل بکنیم. اساس بیرون رفتنش هم این بود. در این که در مذاکره اینها موفق شدن شکی نیست، بالاخره اونها تلاش کردن که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بنشونن. دولت مردای ما، سوال شما رو جواب میدم، دولت مردای ما اذعانشون و ذهنشون این بودش که ما در مذاکره میتوانیم این مسائل و تعارضات یا تقابل‌های آمریکا رو با خودمون حل بکنیم. کما اینکه این نگاه رو مثلا آقای هاشمی هم داشت در دهه 70. دوستان پرداختن به اینکه ما پیشرفت پروسه هستیمون به کجا رسیده بود و باب مذاکره یک بابی رو باز کرد که ما یک نوع عقبگرد داشتیم. یه واقعیتیه. این عقبگرد هر رو از کجا به دست آوردن؟ زمانی که آمریکایی‌ها در برخوردهای چند سطحی، فشار حد اکثری، توانستن، موفق نشدن، توانستن ما رو در بحث مذاکره پای میز بشونن. و خب در زمانی بحث مذاکره مطرح شد که جمهوری اسلامی در نهایت اقتدارش بود و آمریکایی ها در یک وضعیت مستعصل مثل الان که مثلا خیلی تلاش میکنن مذاکره کنن. بنابراین روی کرد دولت وقت ما به این که مثلا بریم مذاکره کنیم به نظر من یه تصمیم متناسبی نبود، یا حداقلش اینه که امکان و توانایی یا توان سنجی نکرده بودن که آیا برای این مذاکره آمادگی وجود دارد یا نه. ضمن اینکه در پروسه مذاکره هم ما بد عمل کردیم. حالا بخوایم به برجام بپردازیم از بحث اصلی منحرف میشیم و به یک جای دیگه میرسیم. دیگه همه اذعان دارن که برجام یک به اصطلاح الگویی بود که اونها ارائه کردن. مسئولین ما که تیم دیپلماتیک ما که رفتن تو مذاکره، در واقع به یک نوعی چکشکاریش کردن، یه جرح و تعدیلی درش کردن و اون رو به یک نوعی پذیرفتن که خب خیلی هم روش بحث هست دیگه. بنابراین آمریکایی‌ها وقتی که فشار حداکثری رو در اون دوران گذاشته بودن، مثل الان که فشار حداکثری رو گذاشتن، انواع برخورد رو هم کرده بودن، برخورد چند سطحی با جمهوری اسلامی، موفق نشده بودن. بحثی رو مطرح کردن که این بحث رخنه و شکاف در جمهوری اسلامی ایجاد کرد و اساس مذاکره، کما اینکه مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودن که شما از مذاکره چیزی به دست نمیارید قبل از اینکه بحث مذاکره مطرح بشه. اما متاسفانه برخی از آقایون بر اساس حالا نگاه دولت مردانشون، رویکردشون، یا مثلا برنامه‌ها و صحبت هایی که در انتخابات ها در مثلا مباحث انتخاباتی مطرح کرده بودن، این بحث رو باز کردن و تلاش اونها هم بالاخره یک جایی به ثمر نشست، یعنی بازی رو انجام دادن که طبیعتاً آمریکایی ها میخواستن. خب شما میدونید که آقایون در این پروسه شکست خوردن، واقعیتش یعنی موفق نشدن، حالا اگر لفظ رو اصلاح بکنیم موفق نشدن. حالا این موفقیت، عدم موفقیت به یک جایی رسیده که آقایون دیگه از آن دارن که خب اوباما که به اصطلاح اون رفتار رو کرد، ترامپ که اومد اصلا اساس مذاکرات هسته‌ای زیر سوال برد، پنج به اضافه که خارج شد و تحریم ها رو تشدید کرد به قسمی که الان بالاترین سطح تحریم رو داره اجرا میکنه. خب این نشان دهنده ناکامی تیم مذاکره کننده ماست در دستیابی به موفقیت در مذاکرات برجام، و خب طبیعتاً مجبورن اعتراف بکنن که ما در این فرایند موفق نبودیم. حالا نمیخوام لفظ شکست رو بکار بریم، موفق نبودیم. در این حال یک مشکلات و تبعاتی برای نظام تحمیل شد و زمان از نظام گرفته شد، یعنی دوستانی که اومدن بحث مذاکره رو طرح کردن الان باید بیان به مردم پاسخ بدن که تبعات این مذاکره رو کی میخواد جواب بده، چه تحمیل هایی بر مردم شد و به این نقطه الان رسیدیم که مشکل داریم.
بله، پیامک‌های ما همینجوری داره میاد، مخاطبان رادیو گفتگو پیامک‌های مختلفی میزنن، البته خیلی ها همین بحث ناکامی برجام رو بهش اشاره دارن که به هر حال این ناکامی برجام یه بحثش مربوط به ترامپ میشه، یه بحثش هم به ساختار هیئت حاکمه آمریکا که از همون دوره اوباما هم علاقه به همون اجرای همون برجامی هم که حالا
آمریکا این کارشون یه بازی بود و موفق شدن، به اونا نمیشه خورده گرفت، ما خوب بازی نکردیم.
متأسفانه یکی از پیامکات امیر از کرج که حالا یه سوال خیلی کلی رو مطرح کرده، شاید هم تو بحث ما خیلی آکادمیک شده، خیلی نشه بگنجونیمش، مثلا به نظر من چون بحث افکار عمومی است و خیلی این صحبت های ما رو میشنوم فکر میکنم بد نباشه پیامکه ایشون رو بخونم. ایشون گفته چرا با آمریکا کنار نمیایید تا مثل دیگر کشورها مشکلات اقتصادی نداشته باشیم؟ جناب دکتر فخاری فکر میکنم قرعه به نام شما خورده، شما بله. چه پاسخی به امیر خان دارید؟
بله، من نظرم همون بخشی که
شما یه اشاره کردید پروژه کلان آمریکا.
بله، اون پروژه کلان رو عرض بکنم، پاسخ این دوستمون درش خواهد بود. ببینید جغرافیای ما یک جغرافیای استراتژیک هست که دنیا رو به خودش جلب کرده، مال دیروز و امروز هم نیست. ما یه منطقه ژئوپلیتیک داریم، یه منطقه ژئواکونومیک داریم، ما درون بیزی انرژی قرار گرفتیم. بیزی انرژی یک بیزی است که کل جمهوری اسلامی، بخشهایی از حوزه خلیج فارس، کشور عراق، سوریه، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، بخشهایی از دریای خزر و بخشهایی از روسیه رو در خودش و اخیراً بخشی از افغانستان رو مطرح کردن. قطر این بیزی ایرانه. 70% نفت جهان و 40% گاز جهان درون این بیزیه. درون این بیزی بیشترین سهم رو جمهوری اسلامی داره. انرژی که موتور محرک اقتصاد دنیاست، صنعت دنیاست، از دیرباز همین گونه بوده است. اون دوستی که این سوال رو میپرسه باید این رو جواب بده که آیا امریکا با رژیم شاهنشاهی در ایران مشکلی داشته یا فقط با جمهوری اسلامی مسئله داره؟ چرا اونها کودتای 28 مرداد راه میاندازن در دوره‌ای که شاه هست؟ چرا رضا شاه رو برمیدارن، محمد رضا شاه رو میارن جاش؟ ما که تحت استعمار اونها بودیم، چرا در دوره قاجار که انگلیس‌ها دامنه نفوذ انگلیس‌ها بوده، یه دوره نمیدونم روس‌ها بودن، پرتغال‌ها بودن، همینایی که اومدن رفتن، مگه موقع جمهوری اسلامی بوده است؟ اینها با جغرافیای ما چیکار داشتن؟ اونها با ایران چیکار داشتن؟ یعنی ماجرا رو از اونجا بر ردگیری کنیم. آیا ایران یک روز خوش به خودش میدیده؟ آنچه که ما در تاریخمون داریم نگاه می‌کنیم، خب پیداست که دنیا با این منطقه کار داره. ما نقطه اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقاییم، کوریدور شمالی و جنوبیم، کوریدور شرقی و غربی، یعنی شرق و غرب رو داریم به هم وصل میکنیم، شمال و جنوب رو به هم